شنونده ارجمند با برنامه امروز چهارشنبه ششم مارت من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. امری مقامات بر ضرر مردم دستوری بالا بردن قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان ساکنان را ناراضی کرده است.
بازی راستی که همین کار میکنیم همین پول دمو سیمکارتو میره ولی در نمرو چیو اگر بنا پرتو میگیرن رسش میکنن نه گف زده میتونی نه زنگ زده میتونی.
خویشاوندان جوانی که ملکه صاحب نظر را در مرکز دوشنبه لاتوکوب کرد میگویند اکنون معلوم نیست سرنوشت ازدواج آنها چی میشود.
با گرشته در پکاج اول مانده و با استر های کرده با گرشته در کبین مانده با گرشته برده خانه جان را سپاریده.
35 سال عمرش را با خطکشانی سپری کرده است و نمی خواهد از این کار دست کشد. مردم را مژده‌رسان می نامند و کارش را همیشه تعریف می کند.
فرزندشان 6 سال 8 سال بایی را ندیدین و ای بچه من زنده بوده است. هزار بار شکر که من شما به دست می آمد و مکتوب آوردیم.
تفصیل خبرها. شرافالدین گدایف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان که از دوشنبه به هلند برگشت میگوید بیانیه های مقامات درباره بازگشت اختیاری او به دوشنبه دروغ است چون او را از روسیه ربوده به تاجیکستان بردند. شرافالدین گدایف که روز 2 مارت به اروپا برگشت با نشر یک بیانیه ویدیویی گفت از حکومت هلند و حامیان حقوق سپاسگزار است که او را از اسارت آزاد کردند. شرافالدین گدایف بعد از قتل رهبری گروه 24 عمر علی قواتوف مدت رهبری این گروه را بر عهده داشت. او از قتل عمر علی قواتوف در بیانیه ویدیویش هم خاطر نشان کرد که 4 سال پیش او را در روز 5 مارت سال 2015 در ترکیه کشتند. رادیو آزادی در همین روز با قمر نیسا حفیظ و همسر قواتوف که در کانادا پناهنده صحبت کرد و او گفت شبهه دارد که همه قاتلان شوهرش را پیدا کرده باشند.
نفره که پراندگی است میگن آزاد است، شهروند تاجیکستان است. هر نفره که در قضیه دست دارن همه شهروند های تاجیکستان است. 6 نفره که دست داره نام و روی خطاشون هست. این نام را ما در ترکیه وکیل دارم. در امو صدایی که شدگی های وکیل ما اشتراک کردگی است.
عمر علی قواتوف روزی 5 مارت در شهر استانبول از ضرب تیری تفنگ به هلاکت رسید. یکی از دوستان او را برای دست داشتن در این قتل در ترکیه به زندان محکوم کردند. و بینندگان عزیز، رقمی مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوارتان در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلیوس 420-724-056-681. در صورتی دریافتی مواد ما حتما با شما تماس میگیریم. چندی از ساکنان تاجیکستان میگویند امر خدمات ضد انحصاری برای بالا بردن قیمت استفاده اینترنت و گفتگوهای تلفنی امر درست نیست زیرا بر ضرر مردم میباشد. بر اساس این امر که روز 4 مارت صادر شد قرار است قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی از آخر همین ماه بالا برده شود. شادمان یتیم نظری مردم و وکیلان مردمی را در همین باره پرسید و چنین گزارش می دهد.
بر طبق یک سند خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ صحبت های تلفنی و اینترنتی بالا می روند. یک گیگابایت اینترنت که حالا 3 سومانی است نه کمتر از 50 سومانی می شود.
فهمن آدمایی نداشتگی را که امینو می یابند نمی یابند پول چند قبلا قدم و دقیق می شود.
نرخ یک دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ یک دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سومانی مقرر شده است. تا حال نرخ این خدمت رسانی از 20 تا 40 درهم بود.
از راستی که همین کار میکنیم همین پول دمو سیمکارتو میره ولی در نمرو چیو اگر بنا پرتو میگیرن رسش میکنن نه گف زده میتونی نه زنگ زده میتونی.
نرخ اینترنت و صحبت های تلفنی در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت و صفت پست آن شکایت می کنند.
یک تشمار ما که یک سال شد شد مسول زرونده نمی تونه. برای مگزنه پگه نیست. امروز مگزنه پگه نیست. برای خیلی ارزون ترش کنن شرایط نداریم فرزند داریم و بچه هم برای سیه گب نزنه به شوهرام و گب نزنه. همین شرایط گب زدن نیست.
برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان هم قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان را تنقید کردند. گفتند هنگام نرخ گذاری باید وضع زندگی مردم را به نظر می گرفتند.
از اون جمله خدمات ضد استعاری را باید کمیته انرژتیک و کمیکاسیونی وزارت مجلس نمایندگان مجلس عالی دعوت هم به سبب های زیاد شدن نرخ آن را یا اینکه طلبات امروزی جمهوری تاجیکستان همین را طلب میکند باید دیده برآمده. برای امروز مردم جمهوری تاجیکستان بعضن به کسی آنها به حیات اجتماعی آن تاثیر منفی رسانده باعث به وجود آمدن ناراضی گردیدن است. ممکن است که این در شرایط امروزی جمهوری تاجیکستان مشکلی های زیاد را به وجود آورده نشود.
فرمان بلند کردن نرخ اینترنت و صحبت های انجین به غیر از شرکت تاجیک تلکام اداره وابسته به خدمات علاقه به همه شرکت های دیگری مخابراتی ربط دارد. منتقدان میگویند با چنین شیوه نرخ گذاری مقامات میخواهد صف مشتریان تاجیک تلکام را افزوده از این طریق فایده بیشتر ببیند. میگویند وضع نچندان خوبی شرکت های موبیلی باز هم سنگین تر خواهد شد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
بحثی داغ در برای لتوکوبی بیرحمانه یک دختر در مرکز دوشنبه هنوز هم فرون ننشسته است و خویشاوندان جوان خورشید عزیزوف میگویند اکنون نمیدانند سرنوشت او چی میشود. خورشید عزیزوف ساکنی محله لوچوب در کنار دوشنبه حالا در بازداشتگاه است و منتظر است پروندهش به دادگاه برود. همکاران ما در دوشنبه روز 5 مرد به خانه والدان خورشید عزیزوف رفتند و در برای رفتار او پرسیدند. گزارش را همراه میبینیم.
همین دسکتک تا ساعت 12 هم ممکن بوده، اینو تا ساعت 3 ده همونجا هم خیلی آقای نغمه بازی کردن، با همونجا کشاکش کردن، با گرفته در بگاج اول مانده و با استر های کرده، با گرفته در کبین مانده، با گرفته برده خانه جانده سپاریده.
بی بیش در باره نغمه بازی خورشید عزیزوف صحبت می کند که معشوقش ملیکه صاحب نظروه را در مرکز دوشنبه بیرحمانه لتوکوب کرد. بعد نشر ویدیوی آن در فیسبوک ماموران ملیسه خورشید را بردند.
سه ماشین ملیسه آمده، نیمش در اسمی را نیمش در اسمی را دور آمدن و همه کشاله کردن گرفتن.
بی بیش می گوید قرار بود خورشید عزیزوف و ملیکه صاحب نظر و بزودی ازدواج کنند، ولی اکنون تقدیرشان معلوم نیست. با خورشید جریمه بزرگ و حتی زندان تهدید می کند. معشوقش حاضر است در آنجا هم با او باشد.
یگان جزا نگیره، اگر قانون جزا دادنی باشه مرم دام قانون جوابگر می شود، مرم میرم 5 می شینه می شود.
خورشید در این خانه در محله لوچاب نیمه یتیم و در خانه امکش بزرگ شده است. امک خردی از او پسر خوب نام میبرد، ولی رفتارش با ملیکه را قبول ندارد.
رفتارش البته همه نادرست میگه، درست نیست رفتارش.
همسایه ها گفتند که خورشید در گذشته هم ملیکه را در نزد خانهشان لتوکوب کرده است. رفتار او دیگر باره مسئله زوراوری با زن در تاجیکستان را به مطبوعات کشید. ظهورات فراگیری که به گفته حامیان حقوق زن در تاجیکستان نادیده می گیرند.
و بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه شما را به تماشای سلسله گفتاری ریگی آمود آورد میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی آزادی.org نشر شده است. این زمان گفتگوها با مؤلفه برنامه عباس جوادی هست که به سوال های شما درباره برنامه جواب داده است. پس فردا در تاجیکستان روزی مادر را تجلیل میکنند، روزی که در زمان شوروی به حیث روزی بین المللی زنان تجلیل میشد و حالا هم در دیگر کشورهای جهان چنین جشن گرفته میشود. در این روز بیشتر درباره حقوق زن و مقام بانوان در جامعه صحبت میکنند و در آستانه این روز همکاران ما سروناز روح الله و شعلای عبدالله به سراغ زنی رفتند که 35 سال است خطکشانی میکند.
هر روزی میرم شوامامد و برسانیدن نامه و برقیه ها و مجله و روزنامه ها به ساکنان شروع می شود. او برای این کار 35 سالی عمر خود را بخشیده است.
برادران وقتی که در ارمیه بودن، عسکری بودن، مکتوباشون را می آوردم. چه مادرم خرسند میشد، به اونا کلچه پلچه می داد، برآورده سیو می داد، آخه میوگیو می داد. من حواس می کردم که خودم هم پشتلوان شدم، گفته که میگم ملائکه آمین گرفته بوده.
با وجود مانیا گذاری های شوهر و خانواده، کمرنگ شدنی کاری پوچته تاجیک و معاش ناچیز، این زنی خطکشان ترکی پیشه کردنی نیست.
باریم در بدر مردم نگرد، گفته چخل تو در بدر مردم میبری گذید تو خط تقسیم بکنی، من در محخول نیست. میگفت بسیار شوهرم، میگفت شما در محخول نیست، من در محخول هست. همه وقت رنگ یک بخور باریم، یک نوروزی باریم، یک چیزی خوبه برای من همین کارم.
مایرم این همه سالها حادثه های را شاهد شده و آن روزهایی را دیده است که نامه های رسانیده او خانواده را ماتم زده و یا آیله دیگر را خوشحال میکرد.
فرزندشان 6 سال 8 سال با یارا ندیدیان و میگه ای بچه من زنده بوده است، هزار بار شکر که من شما بودستین و ما مکتوب آوردیم.
خانم شام احمد و میگوید چون وظیفه اصلی او برده رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانش است، نوبسته از هوای گرم و سرد به خطکشانی مشغول می شود و روزانه 10 کیلومتر راه را پیاده طی می کند.
مکتوبو از سلطاتو من بعد وقت می بیاد 10-15 تا می بیاد کم می بیاد.
حالا با رشد فناوری های نو و گسترش اینترنت کاری پشت تاجیک کم رنگ شده، وظیفه اساسی امروزه خطکشان ها تنها از رسانیدن مکتوب ها به مقامات از قبیل دادگاه، دادستانی، کمیته انداز، ارسال مبلغ به محبسخانه ها و تقسیم کردن روزنامه و مجله ها عبارت است. اما میرم شاه محمد و میگوید هنوز هم ارسال نامه ها از خارج کشور کم نیستند و اکثر آنهایی که والدان سالمند دارند مکتوب های خود را از طریق پشت می فرستند.
گرمانیا مکتوب می بیارم من با هسته یک تا همسایه مون در نیدرلند می بیارم و دخترش به در مکتوب و خط می نویسه.
با این همه این زنی خطکشان باور دارد که از 101 نفر آمدن او و آوردن نامه را از پیوندانش انتظار است.
یک سال بعد مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله برگزار می شود و حال تیم تاجیکستان به این بازی ها آمادگی می گیرد. مربیان تیم میگویند امیدوارند بازی خوب نشان می دهند و مخلصانشان را در تاجیکستان شاد می گردانند. رسول‌الله لطیف و امیرالدین عالم به میدان آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک در دوشنبه رفتند.
دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میان فوتبال بازان زیر 23 ساله که از 22 تا 26 مارس امسال در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌گردد آمادگی می‌بیند. فعلا فوتبال بازان جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی عثمان تاشف متخصص ازبکستانی در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین می‌کنند. فوتبال بازان جوان تاجیک شب 5 مارس برای برگزار نمودن یک چند بازی دوستانه به شهر دبی امارات متحده عرب سفر می نمایند. برای بازی سنجشی مقابل تیم امارات به هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر دعوت شدند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا، منتخب المپی تاجیکستان در گروه خود با دسته های المپی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت میکند. سرمربی دسته میگوید درباره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند.
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد به مرحله نهایی برآمدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یکی آنها جدی و احترامانه مناسبت میکنیم.
عثمان توشیوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در هیئت دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاور IFK و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
یک ساکن ولایت بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی اثری وقت پاکیزه شدن کوچه‌های خورخ خبر داد و 600 سومونی جریمه شد. مقامات ولایت روز 5 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفتند ادریس جان محمدوف در حق کارمندان اداره کمونالی خورخ معلومات نادرست داده است و برای همین جزای ماموری گرفت. و خوب رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. اخبار و گزارش های بیشتر را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بخونید و هم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تا دیدار در برنامه دیگر.
خیلی صحبت سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. شرف‌الدین گدایف، یکی از فعالان مخالفان تاجیک که از تاجیکستان به هلند برگشته است، میگوید که به دوشنبه اختیاراً نرفته بود و او را مقامات تاجیکستان از روسیه ربودند. در یک نوار ویدیویی که پیمان ملی، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان در یوتیوب نشر کرد، شرف‌الدین گدایف از جامعه شهروندی و سازمان‌های حامی حقوق و حکومت هلند و دیگر کشورها اظهار سپاس کرده است که برای بازگردانیدن او از دوشنبه یاری رسانده اند. او در این ویدیوی 10 دقیقگی که روز 5 مارس نشر شد میگوید: اگر کمک‌های دست جمعانه نمی بود، من در اسارت آنها می ماندم و در این اسارت آنها چیهای می خواستند با من می کردند. شرف‌الدین گدایف می گوید ویدیوهایی که در تاجیکستان در باره او نشر شد فیلم های ساخته است و با تهدید و زوری برای ترغیبات ثبت شده اند. او در این ویدیو وعده می دهد که چگونه ربوده شدن و در تاجیکستان چیها کشیدنش را به زودی آشکار می کند. شرف‌الدین گدایف که حق پناهندگی هلند را دارد، روز 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد و مقامات تاجیکستان گفتند که او اختیاری برگشت خودش را به دست مقامات کارهای داخلی سپرده است. و گفته یک مقام رسمی افغانستان، شماره قربانی های حمله جنگیان به شرکت ساختمانی در ولایت شرق جلال آباد به 16 نفر رسید. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگهار، گفت که روز چهارشنبه پیش از حمله 3 جنگاور به شرکت ساختمانی در نزدیکی فرودگاهی اصلی پایتخت جلال آباد، 2 مرگ‌طلب خود را ترکاندند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
قبل از ظهر امروز حوالی ساعت 2:30 حمله با کشته شدن 5 حمله کننده به پایان رسید. متاسفانه 16 کارمند این شرکت شهید شده و 9 نفر دیگر زخمی شدند.
خوگیانی گفت که پس از ترکش سربازان امنیتی و جنگیان زد و خورد کردند. با گفته او در این حادثه 16 نفر کشته و 10 کسی دیگر زخمی شد که بسیاریشان کارمندان شرکتی خصوصی ساختمانی بودند. خوگیانی همچنین گفت که حملگران کشته و افزو به اعتدال آورده شد. کره شمالی انشاءاتی را دوباره بنیاد میکند که در آزمایشگاه موشکی ساخه واقع در ساحل های غربی این کشور قسمان ویران کرده شده بود. در این باره تحلیلگران آمریکایی پس از آموختن نوارهای محورایی خبر دادند. کارمندان مرکزی پژوهش های استراتژی و بین المللی در واشنگتن، جوزف برمودیس و ویکتور چا، به خلاصه آمدند که مقامات کره شمالی طی روزهای اخیر دستگاه سنجیدن محرک موشک ها و بنای تولید مشکبرها را برقرار کرده اند. گویا این کارها پس از دیدار اخیر و به حاصل رهبران کره شمالی و ایالات متحده آمریکا در شهر خانوی انجام شده اند. کیم چین این و دونالد ترامپ 28 فوریه در خانوی واخوردند. یادرس می شویم مقامات کره شمالی ویران کردن انشاءات مذکور را پس از ملاقات یکم ترامپ و کیم چین این در ماه ایونی سال گذشته در سنگاپور آغاز کرده بودند. در معرکه بخشیده به 66مین سالگرد درگذشت یوسف استالین، در میدان سرخ شهر مسکو 2 فعال طرح دیکومونیزاسیا را بازداشت کردند. فعالان با هوا دادن گلها به پیکره استالین فریاد می‌زدند که در آتش جهنم بسوز، ستمگر مردم و قاتل زنان و کودکان. فعال دیکومونیزاسیا یوگنی سوچکوف به خبرنگاری نستایشه ورمیه بعد رهایی از شعبه پلیس گفت:
امروز در میدان سرخ بزمی بدی ها بود. به نظر من وقتی بدی را میبینید و صدا بلند نمی کنید یا که آن را شرح نمی دهید، پس شما هم در آن شریکید.
حزب کمونیست روسیه همه ساله 5 مارس عمل دوگل میخک بر رفیق استالین را برگزار میکند.
4 شهروند قرغیزستان در سوختار کارخانه شیشه براری روسجم ولایت ولادیمیر روسیه مجروح و در بیمارستان بستری شدند. مقامات روسیه خبر دادند که همه مجروحان شهروندان قرغیزستان هستند. رسانه ها می نویسند سوختار ساعت 6 شام رخ داده است. آتش مساحت 4 متر مربع را فرا گرفت و از سوی نگهبانان کارخانه به زودی خاموش شد، اما قطعه های رنگ ترکیدند که کارگران از ترکش آنها زخمی شدند، نوشتند رسانه ها. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک گروه از مهاجران تاجیک مقامات شغل مهنت را در تاجیکستان به وعده خلافی متهم کرده میگویند با کمک مقامات به روسیه برای کار رفته ولی در شرایط سخت و سنگین قرار گرفتند. این گروه مهاجران از شرایط سنگین کار محروم شدند، از شناسنامه ها و درآمدی کمتر نظر به آنچه وعده دادند شکایت میکنند. هرچند مقامات ادعای این مهاجران را بی‌پایه میخوانند، اما مهاجران میگویند حالا بدون مبلغ و حجت در روسیه ماندند و نمیدانند به کجا بروند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گروه مهاجران تاجیک که برای کار در یک فرمه خوک‌پروری شهری ولیکی لوکی ولایت پسکوف استخدام شدند میگویند وقتی ماه نوامبر پارسال کار را شروع کردند، در نوبت اول از دستشان شناسنامه‌ها گرفته شد. با آنها وعده شد که ماهانه برایشان 28000 روبل و جای خواب و خوراک تامین می‌شود، ولی در نهایت معاششان کمتر از این مبلغ شد. از میان حداقل 10 نفر ناراضی از شرایط کار، یک نفرشان امیدجان ولیف، ساکن 24 ساله شهری کولاب است. امیدجان شرایط زندگی و کار را به زندان شباهت داد و گفت 5 ماه در چنین شرایط کار کرد و در آخر بیمار و بی پول کار را ترک نمود. او میگوید
مورسین داو جمورا دروازن رنگ یعنی غلوب داکنتون سونگر سان شتاق داکمون زدن دروازن دارم فیرما 4 طرف سیم خود را تگه یا واگون سیدا خوب دین یا گون کاتن میگومون کات 4 ماه 5 ماه کار کردم دامی 5 ماه صد گفتم که مرا یا با شهر مرا نکی یعنی یک ملاده یک پتن خطم آوردم مرداش گیره خط میره بلنسه برای نخواهن یک برای دروس بیارین یک از نگو نمیکنم.
امیدجان ولیف گفت پیش از این 6 مراتبه به روسیه به مهاجرت رفته است، اما بار اول به چنین حالت سخت افتید. حسن سعیدوف ساکن 36 ساله شهری کولاب یک دیگر از این مهاجران کاری است. او در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی روز 4 مرد گفت ماه نوامبر سال گذشته برای کار به روسیه رفت و کار را در این کشور اداره شغل مهنت شهری کولاب پیدا و پیشنهاد کرده بود. سعیدوف گفت در تاجیکستان به آنها ماهانه خوب و جای خواب و خوراک وعده دادند. با همین وعده به گفته سعیدوف گروه از کارجویان تاجیک برای کار در یک فرمه خوک‌پروری شهری ولیکی لوکی رفتند، ولی خود را در شرایط خیلی بد دریافتند.
این همی جوز یا برودره این خیلی همی خدا برکت شد که یک سون ندارم همی اشد که همی خوردن همی اشتر سون ندارم یا خلی بخارم یا خدا برکت شد یا پومیر بچه هم به چورا مران هم جوز یک چند روزا رفگیم را تو دگیم همی اشترگی قطعی هم خوردستیم تمام.
حسن سعیدوف گفت برای 3 ماهی کارش 42000 روبل دادند که در روسیه مبلغی خیلی ناچیز است. باقی مبلغ را به گفته حسن سعیدوف برای راهپولی و پتن باز داشتند. به گفته این ساکن کلاب در آخر حتی نتوانست حق کار 15 روزش را بگیرد و به وطن برگردد. مهاجران تاجیک در حال اداره شغل مهنت شهر کلاب را برای گرفتار کردن آنها به شرایط طاقت فرسای کار متهم میکنند که مسئولین این نهاد این ادعاها را رد میکنند. در اداره شغل مهنت شهر کلاب روز 4 مرد به رادیوی گفتند از قضیه مهاجران خبر دارند، ولی آنها را نه این اداره بلکه مرکزهای مشورتی خدمات مهاجرت به روسیه فرستاده است. سهرابشا تاشف رهبر مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی نیز در صحبت به رادیوی آزادی ادعای مهاجران درباره به شرایط سخت گرفتار کردن آنها را رد کرد. به گفته جناب تاشف در همان فرمه خوک‌پروری قریب 300 نفر از تاجیکستان کار میکنند و به جز از چند ساکن کلاب دیگر کسی از شرایط کار شکایت نکرده است.
من یکمش که شما را مجبور نکردم و کارفرمو که گار زدین کارفرمو بلیتونه گرید کارفرمو شما تکلیف کرد شما خستون رفتیتون ما شما فقط معلومات دادیم در مورد اون امضایی همین چیز که از همه چیزا آگاه بودم امضاشان هست امضاشون در فاز است که ما این چیز اوگو.
مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی به گفته سهراب شاه تاشف 5 سال پیش تشکیل شده و مهاجران درباره قانونهای روسیه و شرایط بود و باش معلومات میدهند. این نهاد به گفته رهبرش تابع خدمات مهاجرت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چند روز پس از ملاقات نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه و مطرح شدن موضوع خروج همه نیروهای نظامی خارجی از جمله نیروهای ایرانی از سوریه، وزارت امور خارجه ایران با این دیدار واکنش نشان داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران بهرام قاسمی روزی دوشنبه 4 مرد در نشست خبری هفتگی خود در شهر تهران در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که گفته است روسیه و اسرائیل برای برآوردن نیروهای خارجی از سوریه به سازش رسیدند گفت
روابط ایران و مسکو مستحکمتر و ما در تماس دائم و مشورت‌های لازم قرار داریم و اینها رو صرفاً به عنوان یک جنگ روانی تلقی می‌کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت رابطه های تهران و مسکو رابطه های مستحکمی است و سخنانی که از سوی مقامات اسرائیلی در مورد رابطه های دو کشور مطرح می شود نمی تواند تأثیر به این روابط داشته باشند. این در حال است که یک روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو و ملاقات او با پرزیدنت روسیه آقای پوتین روز پنجشنبه هفته گذشته به تشکیل یک گروه کاری برای خروج همه نیروهای خارجی از خاک سوریه تاکید کرد. یک مقام بلندپایه اسرائیلی که هفته گذشته در مذاکرات ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو اشتراک کرده بود، در پایان آن ملاقات در کرملین به رسانه‌های اسرائیلی گفته بود که آقای پوتین از تشکیل گروه کاری برای خارج کردن همه افراد مسلح خارجی از سوریه خبر داد که نظامیان ایران و گروه وابسته به آن نیز شامل آن خواهد شد. این مقام اسرائیلی در ادامه گفته است که این گروه کاری از روسیه، اسرائیل و شماری دیگری از کشورهای دیگر عبارت می‌باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی خود خروج همه نیروهای نظامی از خاک سوریه را از احتمال دور ندانسته بود. با این وجود بهرام قاسمی در این نشست خبری خود گفته است که ایران در سوریه نیروهای نظامی ندارد و تنها مشاوران این کشور در سوریه حضور دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نیز گفت که مقامهای اسرائیل عادت دارند که نمیتوانند آن را ترک کنند زیرا فکر میکنند که ترک آن باعث بیماری میشود. این عادتی نادرست، دروغگویی و ایجاد یک جنگ روانی و فضای روانی خاص برای تحت تاثیر قرار دادن رابطه های ایران با همسایگانش از جمله رابطه های ایران با روسیه است. به گفته آقای قاسمی مقامات ایران و روسیه به طور دائمی در تماس با یکدیگر هستند و با یکدیگر مشورت های ضروری انجام می دهند و آنچه که در این زمینه مطرح می شود یک جنگ روانی است. ایران و روسیه از پشتیبان‌های حکومت بشار الاسد هستند و این حمایت آنها باعث بقای این حکومت در برابر حمله‌های مخالفان در جنگ 8 ساله این کشور شد. حزب الله لبنان که از پشتیبانی ایران برخوردار است در خاک سوریه و در نزدیکی‌های مرز اسرائیل مستقر شده است و این امر باعث نگرانی اسرائیل می‌باشد. اسرائیل برای پیشگیری از مستحکم شدن جای پای شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی در سوریه حمله‌های هوایی بشمار به پایگاه‌های آن انجام داده و مسکو با وجود برخی همکاری ها با ایران در سوریه عملا از حمله های نظامی اسرائیل در سوریه جلوگیری نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین در کرملین بر ادامه این حمله ها و همچنین ادامه هماهنگی میان ارتش های اسرائیل و روسیه در ارتباط با حضور نظامی ایران در روسیه تاکید کرد. We'll be right back.
نفس هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت ورزام را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست در پای کو قامتی بالا غنیمت
خدمات ضد انحصاری با شرکت های مخابراتی تاجیکستان امر داد است که 1 میگابایت اینترنت را از 5 درهم ارزان نفروشند. نرخ 1 دقیقه زنگ وارداتی 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ 1 دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سامانه مقرر شده است. به این ترتیب نرخ 1 گیگابایت 1000 میگابایت اینترنت در تاجیکستان به نظر داشت اندازان نکم از 50 سامانه را تشکیل خواهد داد. در حال حاضر نرخ 1 گیگابایت اینترنت به حساب میانه از 3 تا 35 سامانه است. فرمان نوی خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان روز 4 مرد صادر شده از 27 مرد به اجرا می دراید. نسخه آن در دست رادیو آزادی هم هست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت‌های موبایلی تاجیکستان روز 5 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدام خدمات ضد انحصاری قاعده رقابت در بازار مخابرات را پایمال می‌کند.
Значит, идет нарушение закона о монополии. Это нарушение всех норм конкуренции.
اقدام خدمات ضد انحصاری قاعده رقابت در بازار مخابرات را پایمال میکند. ما در جریان مسئله هستیم. نرخ اینترنت و اینچنین زنگ‌های داخلی و بین المللی بالا برده شده است.
نرخ اینترنت در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چندین وبسایت خبری و شبکه های اجتماعی شکایت دارند. مقامات موقع جغرافیای تاجیکستان را از عامل های سست بودن سرعت اینترنت در کشور می شمارند و همچنین می گویند بحران اقتصادی امکان نداده است که شرکت های موبیلی تکنولوژی 4G تکنولوژی پیشرفته اینترنتی بلند سرعت را در سراسر کشور جاری کنند. اما منتقدان کاملا تحت نظارت گرفته شده دادن اینترنت و به خصوص سرعت پس آن را به موری یا مرکز یگانه کامونیکاسیونی رب می دهند که از طرف خدمات علاقه تشکیل شده است و همه شرکت ها موظفند از همین موری اینترنت بگیرند. سرعت بلند و ترمز اینترنت هم از این موری وابسته است. در تاجیکستان بنا به ارزیابی های گوناگون از 15 تا 40 درصد اهالی از اینترنت استفاده می برند. مقامات خدمات علاقه تاجیکستان هم میگوید که در کشور تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت است. همین مشتریان شکایت میکنند که هر ماه تا 100 سامانی و بیشتر از آن پول میدهند، اما وقتی مرور در اینترنت باید دقیقه های زیاد منتظر شوند. بعضن انتظاری هم بر هدر میرود و نه وبسایت باز میشود نه ویدیو. خدمات ضد انحصاری در فرمان نو خود نرخ زنگ های داخلی و بین المللی را از جمله توسط NGN بالا برده است. حالا نرخ یک دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ یک دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج یک سامانه مقرر شده است. این نرخ گذاری به همه شرکت های مخابراتی رب دارد، ولی شرکت تاجیک تلکام اداره وابسته به خدمات علاقه استثنا می باشد. برای مثال زنگ های داخلی از جمله توسط NGN 20 درهم است، ولی برای مشتریان تاجیک تلکام همگی 4 درهم تعیین شده است. غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان می گوید سوال اصلی آنها نیز از مقامات این است که چرا تاجیک تلکام از امتیاز بهره ور و باریگران بر دوش شرکت های دیگر واگذار شده است. منتقدان میگویند با چنین شیبه نرخ گذاری مقامات میخواهند صف مشتریان تاجیک تلکام را افزوده از این طریق فایده بیشتر ببینند. اما وضع نچندان خوبی شرکت های موبیلی باز هم سنگین تر خواهد شد. خلاصه کرد یک همصحبت ما که نخواست نامش برده شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
رئیس حزب سوسیال دموکرات یکی از احزاب مخالف در تاجیکستان میگوید چند مدتی اخیر کمپین بود اما از صحنه سیاسی کشور نرفته است. رحمت الله زایروف روز دویومی مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها نشر اظهارات و نشست های مطبوعاتیش کم شده اند که اصلاح میکند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. رحمت الله زایروف در روزهای اول بهار باغداری میکرد. میگوید به غیر از باغچه نزد خانه‌اش در دوشنبه در ورزاب و رودکی هم باغ دارد. رحمت الله زایروف گفت
این یک خوبی از همین کودکیم مویم من فقط خربوزه و تربوزه و دیگه چیز میکوریدیم من دشتو با کور میکدیم و خیخت مختب. من حتی در همین کودکیم شور باغ پروری کرده همین دوره سال 1973 سال پریمیهی میچوری نگریفته بودم
من اینا منجیر.
رحمت الله زایروف میگوید باغداری را وظیفه جمعیتی خود میدوند. درختان اطراف بنا را هم خودش شنونده است. با سؤال اینکه حالا همچون یک سیاستمدار بیشتر کدام موضوعها در ذهنش می آیند گفت
یکمش دایمو از روی کسب خیلی با مردم از جهت حقوقی و اجتماعی و یاردم کردن. دویمش این البته سیاست، این سیاست شناسی دیگر چیز. لیکن من کار اصلی که شب روز کار میکردم این علم است، نه تنها علم حقوق شناسی، گوناگون علم ها از جهت اقتصاد و جغرافیه و دیگه و همه سوال که کار میکنیم. و البته چهارم سمتش این کار با کادرها.
فعالیت حزب سوسیال دموکرات بیش از 5 سال اخیر بعد از انتخابات پرزیدنتی در فضای سیاسی کمرنگ بود. رئیس این حزب میگوید حادثه های آن دوره شیوه کارش را تغییر داد و سفینه حزب همانا در اقیانوس سیاست در حال شنا کردن است، گاه روی آب و گاه زیر آب. رحمت الله زایروف گفت
دیدم که اکثریت کنی زایروف چکار میکند، زایروف چی نتیجه میگرد، کنی بینیم چی نتیجه چی میشد، سونه از این نگاه کرده ما عمل میکنیم. حاضر به خلاصه آمدم که بسیار آدم ها کتی انفرادی کار کردن در کن کدرهایی که از روی مثال دیل و وفاداری حاضر کار میکنن، از روی اعتقاد به حزب آمدن و انفرادی من آنها را جلب کردم، اکثریتشون نمایان نیستن.
رحمت الله زایروف گفت مناسبتش با حکومت و آنهایی که از کشور بیرون قرار دارند یکسان است. در مورد قضیه بازگشت هنگام سازی مخالفین از خارج کشور گفت هنوز به خلاصه نامده است.
با یک خلاصه نامدم برای چی؟ زیدیتوی که اینجا بامیان آمدن اگر وای آورده باشند برای چی وای تو حاضر در سیزونی است در کابینه داشته می شود یا که نسبت وای برای چی اووزه دروازه نکردند انا این مدکتی رفتار حکومت و رفتار بیوست شرفی نگایف اینجا از جواب سوال ها زیادتر است.
با گفته رئیس حزب سوسیال دموکرات این حزب سیاسی به انتخابات های آینده آمادگی می بیند. هرچند از شانس پیروزی سخن گفتن بر وقت باشد ولی زویرو میگوید امیدوار است. رحمت الله زویرو گفت
من بسیارتر امیدوار هستم از پریازر انتخابات پارلمانی و مجلس وکیلان خلقی محلی برای که حاضر در باره انتخابات پریزیدنت گپ زدن بر محل میشد. لیکن اطمینان کامل دارم که همین انتخابات پریزیدنتی این سفر هیچ نباشد دو سه نفر نامزد حقانی را به میان می آورد.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از هفت حزب سیاسی فعال است. در حال حاضر به ادعای مسئولانش بیش از 8000 عضو دارد و از سال 1998 از زمان تأسیسش رهبری حزب بردوش رحمت الله زویرو است.
دسته منتخب المپی فوتبالی تاجیکستان که به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند، صبح چهارشنبه 6 مارس برای برگزار کردن بازی دوستانه مقابل تیم المپی امارات متحده عرب به شهر دبی سفر کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف متخصص ازبکستانی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برای بازی مقابل تیم جوانان امارات به هدی دسته منتخب المپی کشور 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حملگر دعوت شدند. آقای توشف افزود:
در قطر و ترکیه بودیم و مرحله نهایی در امارات متحده عرب می گذرد. بچه ها با مسابقات خوب آمادگی گرفتند. فکر میکنم ما با بازی اولین در تاشکند که 22 مارس با تیم هندوستان دایر میگردد با روحیه بلند و حالت خوب میاییم. آن وظیفه ای که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نزد دسته گذاشته است، یعنی با مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردن اجرا شونده است.
در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب المپی تاجیکستان در گروه خود با دسته های المپی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت می کند. سرمربی دسته عثمان توشف می گوید در باره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند.
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک می کنند تنها با یک مقصد با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان می شوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترام و نمناسبت میکنیم.
عثمان توشیوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در حتی دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاوری IFK و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
پیشنهادها زیاد بودند ولی من تاجیکستان را انتخاب کردم. چرا؟ چون که من 5-6 سال اخیر تست با تاجیکستان می آیم. در اینجا دوستانی زیاد دارم. عرف و عادت مردمی تاجیک، زبانی تاجیکی را می دانم. در اینجا من خود را بیگانه احساس نمی کنم.
این متخصص ازبکستانی که 4 ماه اینجانب در تاجیکستان است می گوید فوتبال تاجیک آینده خوب دارد.
از همه اساسیش می خواهند که کمبودی ها را برطرف سازند و از را بهتر کنند. بر زمین متخصصان خوب بچه های با استعداد هستند. دستاورد دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که با چمپیونات جهان راحت گرفته است شایسته تحسین است. فوتبال در تاجیکستان بر اساس دستور و قاعده های بین المللی راه اندازی شده پیش می رود.
بازی سنجشی دسته منتخب المپی تاجیکستان با تیم امارات متحده عرب جهت آمادگی به مرحله انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 23 ساله روز 8 مارس در شهر دبی دایر می‌گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرم در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند، به دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
این هم من گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماماً از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
چون روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مدیدات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچون یک راه برای نجات احزابی کرده می شود. لیکن دیگرانی که مثل پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد، اگر جدیتر نگاه کنیم ببینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهرا حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما می دانید که اول حزب سوسیال دموکرات مافیای خود را نفی کرد و فعالیتش به پایان قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیا جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر. یعنی اون جریان بود، جریان معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته می دانیم که مثلا در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور حضرت در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پریزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نوزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو که پسرشون رستم امام علی نوزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگم دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکلی وقیه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان موزه همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارند، لیکن آنها هم خودر دیدی هست. البته من موید چی گفتن هستم چون که دسترسی به اون معلومات نداریم، به اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستم.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف، که حالا شوکت میرزیویف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
صدیروه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که می دانم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایه کرده شود. باید باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک شرط‌های دیگر وجود دارد. بس که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن، وقتی خطوی به طوری پر را بلا هم که خطوی دموکراسی نیست، به هر حال چقدر آمدن و کار کردن، لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما می شنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمی شود از طرف دولت. من فکر می کنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگر گونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد، در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره، چون که البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میمونه، نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست، یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
که نمیکنید که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینا باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا می شود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود، برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار می شود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدید تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدنامی گردیدن با مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از همون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود، این امکان‌پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بنامه‌ای خیلی مهم است، چون که ما می‌دانیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه، یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به ترکستان و در این موارد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنمرلی اینچنین در منفعت تاجیکستان است. در این موارد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیو آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
بیننده ارجمند، با برنامه امروز چهارشنبه ششم مارت من طاهر سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. امری مقامات بر ضرر مردم، دستوری بالا بردن قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان ساکنان را ناراضی کرده است.
باز راستی که همین کار میکنیم همین پول دمو سیم کارت میره و در نمره چیو اگر بو نفر تو میگیرن رسش میکنه گاب زدن میتونی نه زنگ زدن میتونی.
خویشاوندانی جوانی که ملکه صاحب نظر را در مرکز دوشنبه لاتوکوب کرد میگویند اکنون معلوم نیست سرنوشت ازدواج آنها چه میشود.
با گرفته در بگاج اول مانده و با استر های کرده با گرفته در کبین مانده با گرفته برده خانه جان در سپاریده.
35 سال عمرش را با خطکشانی سپری کرده است و نمیخواهد از این کار دست کشد. مردم را مژده‌رسان مینامند و کارش را همیشه تعریف میکنند.
فرزندشان 6 سال 8 سال با یارم ندیدیان و ای بچه من زنده بوده است. هزار بار شکر که من شما بودستین اومده مکتوب آوردی.
تفصیل خبرها. شرافالدین گدایف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان که از دوشنبه به هلند برگشت میگوید بیانیه های مقامات درباره بازگشت اختیاری او به دوشنبه دروغ است چون او را از روسیه ربوده به تاجیکستان بردند. شرافالدین گدایف که روز 2 مارت به اروپا برگشت با نشر یک بیانیه ویدیویی گفت از حکومت هلند و حامیان حقوق سپاسگزار است که او را از اسارت آزاد کردند. شرافالدین گدایف بعد از قتل رهبری گروه 24 عمر علی قواتوف مدت رهبری این گروه را بر عهده داشت. او از قتل عمر علی قواتوف در بیانیه ویدیویش هم خاطر نشان کرد که 4 سال پیش او را در روز 5 مارت سال 2015 در ترکیه کشتند. رادیو آزادی در همین روز با قمری نیسا حفیظ و همسر قواتوف که در کانادا پناهنده صحبت کرد و او گفت شبه دارد که همه قاتلان شوهرش را پیدا کرده باشند.
نفره که پروندگی است میگن آزاد است، شهروند تاجیکستان است. هر نفره که در قضیه دست دارن همه شهروند های تاجیکستان است. 6 نفره که دست داره نام و روی خطاشون هسته. این نام را ما در ترکیه وکیل دارم. در امو صدایی که شدگی های وکیل ما اشتراک کردگی هسته.
عمر علی قواتوف روزی 5 مارت در شهر استانبول از ضربه تیر تفنگ به هلاکت رسید. یکی از دوستان او را برای دست داشتن در این قتل در ترکیه به زندان محکوم کردند. و بینندگان عزیز، رقمی مخصوص ما در وایبر و واتساپ همان در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوارتان در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلیوس 420-724-056-681. در صورتی دریافت مواد ما حتما با شما تماس میگیریم. چندی از ساکنان تاجیکستان میگویند امر خدمات ضد انحصاری برای بالا بردن قیمت استفاده اینترنت و گفتگوهای تلفنی امر درست نیست زیرا بر ضرر مردم میباشد. بر اساس این امر که روز 4 مارت صادر شد قرار است قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی از آخر همین ماه بالا برده شود. شادمان یتیم نظر مردم و وکیلان مردمی را در همین باره پرسید و چنین گزارش می‌دهد.
بر طبق یک سند خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ صحبت‌های تلفنی و اینترنتی بالا می‌روند. یک گیگابایت اینترنت که حالا 3 سومانی است نه کمتر از 50 سومانی می‌شود.
با فهمان آدمای نداشتگی را که امینو می‌یابند نمی‌یابند تو چند قبلان قدم و دقیق می‌شود.
نرخ یک دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ 1 دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سومانی مقرر شده است. تا حال نرخ این خدمت رسانی از 20 تا 40 درهم بود.
اوزی روستی که من کار میکنم اون پول دامو سیم کارت اون میره و نمره چیو اگر بون اپارتو میگیرن رسش میکنه گاب زدن میتونی نه زنگ زدن میتونه.
نرخ اینترنت و صحبت های تلفنی در تاجیکستان در حال گران میشود که ساکنان از سرعت و صفت پست آن شکایت میکنند.
یک چشمه ما که یک سال شد اشات مسول زروندن نمیتونه برای مگزنه پگاه نیست امروز مگزنه پگاه نیست برای خ ارزون ترش کنن شرایط نداریم فرزند داریم و بچون براستی قاب نمیزنه به شوهرام قاب نمیزنه همه شرایط قاب زدن نیست.
برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان هم قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان را تنقید کردند. گفتند هنگام نرخ گذاری باید وضع زندگی مردم را به نظر می گرفتند.
از اون جمله خدمات ضد انحصاری را باید کمیته انرژتیک و کمیکاسیونی وزارت مجلس نمایندگان مجلس عالی دعوت هم به سبب های زیاد شدن نرخ آن را یا اینکه طلبات امروزی جمهوری تاجیکستان همین را طلب می کند باید دیده برآمده. برای امروز مردم جمهوری تاجیکستان بعضن به کسی آنها به حیات اجتماعی آن تاثیر منفی رسانده باعث به وجود آمده ناراضی گردنده شان ممکن است که این در شرایط امروزی جمهوری تاجیکستان مشکل های زیاد را به وجود آورده نشد.
فرمان بلند کردن نرخ اینترنت و صحبت های انجین به غیر از شرکت تاجیک تلکام اداره وابسته به خدمات علاقه به همه شرکت های دیگری مخابراتی رب دارد. منتقدان میگویند با چنین شیوه نرخ گذاری مقامات میخواهد صفی مشتریان تاجیک تلکام را افزوده از این طریق فایده بیشتر ببیند. میگویند وضعی نچندان خوبی شرکت های موبیلی باز هم سنگین تر خواهد شد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.
بحثی داغ در برای لطکوبی بیرحمانه یک دختر در مرکز دوشنبه هنوز هم فرون ننشسته است و خویشاوندان جوان خورشید عزیزوف میگویند اکنون نمیدانند سرنوشت او چی میشود. خورشید عزیزوف ساکنی محله لوچاب در کنار دوشنبه حالا در بازداشتگاه است و منتظر است پروندهش به دادگاه برود. همکاران ما در دوشنبه روز 5 مرد به خانه والدان خورشید عزیزوف رفتند و در برای رفتار او پرسیدند. گزارش را همراه میبینیم.
همین دیسکوتک تا ساعت 12 هم ممکن بود، اینو تا ساعت 3 ده همونجا هم خیلی آخوی نغمه بازی کردن، با همونجا کشاکش کردن، با گرفته در بگاج اول مانده و با استر های کرده، با گرفته در کابین مانده، با گرفته برده خانه جان در سپاریده.
بی بیش در باره نغمه بازی خورشید عزیزوف صحبت می کند که معشوقش ملیکه صاحب نظر را در مرکز دوشنبه بیرحمانه لطکوب کرد. بعد نشر ویدیوی آن در فیسبوک ماموران ملیسه خورشید را بردند.
3 ماشین ملیسه آمده، نیمش در اسم نیره، نیمش در اسم نیره. دور آمدن و همه کشاله کردن گرفتن.
بی بیش می گوید قرار بود خورشید عزیزوف و ملیکه صاحب نظر و به زودی ازدواج کنند، ولی اکنون تقدیرشان معلوم نیست. با خورشید جریمه بزرگ و حتی زندان تهدید می کند. معشوقش حاضر است در آنجا هم با او باشد.
یگان جزا نگیره، اگر قانون جزا دادنی باشه شد مرم دام قانون جوابگر می شود، مرم میرم 5 سال مشینه می شود.
خورشید در این خانه در محله لوچاب نیمه یتیم و در خانه امکش بزرگ شده است. امک خردی از او پسر خوب نام میبرد، ولی رفتارش با ملیکه را قبول ندارد.
رفتارش البته همه نادرست میگن، درست نیست رفتارش.
همسایه ها گفتند که خورشید در گذشته هم ملیکه را در نزد خانهشان لطکوب کرده است. رفتار او دیگر باره مسئله زوراوری به زن در تاجیکستان را به مطبوعات کشید. ظهورات فراگیری که به گفته حامیان حقوق زن در تاجیکستان نادیده می گیرند.
و بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه شما را به تماشای سلسله گفتاری ریگی آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی آزادی.org نشر شده است. این زمان گفتگوها با مؤلفه برنامه عباسی جوادی هست که به سوالهای شما درباره برنامه جواب داده است. پس فردا در تاجیکستان روزی مادر را تجلیل میکنند، روزی که در زمان شوروی به حیث روزی بین المللی زنان تجلیل میشد و حالا هم در دیگر کشورهای جهان چنین جشن گرفته میشود. در این روز بیشتر درباره حقوق زن و مقام بانوان در جامعه صحبت میکنند و در آستانه این روز همکاران ما سروناز روح‌الله و شعلای عبدالله به سراغ زنی رفتند که 35 سال است خطکشانی میکند.
هر روزی مایرام شو محمد و برسانیدن نامه و برقیه ها و مجله و روزنامه ها به ساکنان شروع می شود. او برای این کار 35 سالی عمر خود را بخشیده است.
برادران وقتی که در ارمیه بودند، عسکری بودند، مکتوباشون را می آوردند. چرا مادرم خرسند میشد، به اونا کلچه پلچه می داد، برآورده، سیو می داد، آخه میوه‌گیو می داد. من حواس می کردم که خدا منم پشتلون شوم، گفت که میگو ملائکه آمین گرفته بوده.
با وجود مانیگذاری های شوهر و خانواده، کمرنگ شدن کاری پوچته تاجیک و معاش ناچیز، این زنی خطکشان ترکی پیشه کردنی نیست.
که باریم در بدر مردم نگرد. چکل تو در بدر مردم بروی گذید تو تقسیم بکنی. من در محکول نیست میگو بسیار شوهرم. میگو شما در محکول نیست. من در محکول های همه وقت رنگ یک بحور بارید، یک نوروزی بارید، یک چیزی خوب های برای من همین کارم.
مایرام این همه سالها حدیثه های را شاهد شده و آن روزهای را دیده است که نامه های رسانیده او خانواده را ماتم زده و یا اویله دیگر را خوشحال میکرد.
فرزندشون 6 سال 8 سال بایی را ندیدین و میگه ای بچه من زنده بوده است، هزار بار شکر که من شما بودستین و اومده مکتوب آوردین.
خانم شاه محمد و میگوید چون وظیفه اصلی او برده رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانش است، نوبسته از هوای گرم و سرد به خطکشانی مشغول میشود و روزانه ده ها کیلومتر راه را پیاده طی میکند.
مکتوبو از سلطاتو من بعض وقت میبیو 10-15 تا میبیو کم میبیو.
حالا با رشد فناوری های نو و گسترش اینترنت کاری پشتای توجیک کم رنگ شده، وظیفه اساسی امروزه خطکشان ها تنها از رسانیدن مکتوب ها به مقامات از قبیل دادگاه، دادستانی، کمیته انداز، ارسال مبلغ به محبسخانه ها و تقسیم کردن روزنامه و مجله ها عبارت است. اما مایرام شاه محمد و میگوید هنوز هم ارسال نامه ها از خارج کشور کم نیستند و اکثر آنهایی که والدان سالمند دارند مکتوب های خود را از طریق پوچت می فرستند.
ای گرمانیا مکتوب می بیارم من با هسته یک تا همسایه من در نیدرلند می بیارم و دخترش بده مکتوب خط می نویسه.
با این همه این زنی خطکشان باور دارد که از 101 نفر آمدن او و آوردن نامه ای را از پیوندانش انتظار است.
یک سال بعد مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله برگزار می شود و حال تیم تاجیکستان به این بازی ها آمادگی می گیرد. مربیان تیم می گویند امیدوارند بازی خوب نشان می دهند و مخلصانشان را در تاجیکستان شاد می گردانند. نزلای لطیف و امردین علیم به میدان آمادگی فوتبال بازان جوانی تاجیک در دوشنبه رفتند.
دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میانی فوتبالبازانی زیر 23 ساله که از 22 تا 26 مارت امسال در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌گردد آمادگی می‌بیند. فعلا فوتبالبازانی جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی عثمان تاشف متخصص ازبکستانی در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین می‌کنند. فوتبالبازانی جوان تاجیک شب 5 مارت برای برگزار نمودن یک چند بازی دوستانه به شهر دبی امارات متحده عرب سفر می نمایند. برای بازی سنجشی مقابل تیم امارات به هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر دعوت شدند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا، منتخب المپی تاجیکستان در گروه خود با دسته های المپی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت میکند. سرمربی دسته میگوید درباره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند.
همه ای دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترام و نمناسبت میکنیم.
عثمان توشیوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در هیئت دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاور IFK و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
و یک ساکن ولایت بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی از سری وقت پاکیزه نشدن کوچه‌های خورو خبر داد و 600 سومونی جریمه شد. مقامات ولایت روز 5 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفتند ادریس جان محمدوف در حق کارمندان اداره کمونالی خاروق معلومات نادرست داده است و برای همین جزای ماموری گرفت. و خوب رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همراهیتان بسیار سپاسگزارم. اخبار و گزارش‌های بیشتر را می‌توانید در وبسایت azadi.org بخونید و هم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تا دیدار در برنامه دیگر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. حساب شرکت های ونزوئلا را در روسیه بر روس اوبرون بانک شرکت مالی روسیه می دهند که تحت تحریم های ایالات متحده آمریکا می باشد. این قرار را مقامات روسیه پس از مشورت با جانب ونزوئلا و دایره های تجارتی قبول کردند. در این باره خبرگزاری ریا نووسی روز سه‌شنبه با تکیه به دو منبع آشنا با روند مذاکرات گزارش داد. به گفته یکی از همصحبت های خبرگزاری، پیش از همه سخن درباره حساب‌های شرکت دولتی نفتی ونزوئلا PDVSA است. این منبع از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. PDVSA منبع اصلی درآمد ونزوئلا نام بر می‌شود. 28 ژانویه مقامات ایالات متحده آمریکا این شرکت را تحریم و 7 میلیارد دلاری آن را بستند. همکاری شرکت‌های بین‌المللی با این شرکت محدود شده‌اند. به این ترتیب واشنگتن می‌خواهد نیکولاس مادورو که ایالات متحده آمریکا او را رهبر قانونی نمی‌شمارد، نتواند با درآمد از فروش نفت دسترسی پیدا کند. روز 1 مارس مادورو دستور داد که دفتر اروپایی شرکت دولتی نفت در لیسابون بسته و در مسکو کشوده شود. دادستانی کل ازبکستان گفت که گلنارا کریموف و دختر رئیس جمهوری پیشین آن کشور اسلام کریموف بنابر پایمال کردن مقررات حبس خانگی به زندان فرستاده شد. این قرار روز 5 مارس از سوی یکی از دادگاه‌های تاشکند برآورده شده است. در اظهارات دفتر دادستانی کل ازبکستان آمده است که گلنارا کریموف روز 22 نوامبر سال گذشته در حالی که در حبس خانگی به سر می‌برد، مکان زندگی دخترش ایمان را ترک کرده است. دادستانی همچنین میگوید که گلنارا کریموف با مقصدهای نامعلوم از اینترنت استفاده کرده است. در بیانیه گفته می شود که دادگاهی ناحیه یوش آباد تاشکند روز 5 مارس و درخواست وزارت کارهای داخلی درباره فرستادن کریم و به محبس سازش کرد و همکنون او 5 سال مانده حبس را در آنجا سپری خواهد کرد. سرچشمه های مستقل تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده اند. هزارها نفر در الجزایر روز سه‌شنبه با ضد بار پنجم به مقام پرزیدنتی نامزد شدنی عبدالعزیز بوتفلیکه اعتراض کردند. در پایتخت الجزایر صدها دانشجو با ضد دور پنجم رهبری پرزیدنت شعار دادند و طلب کردند که انتخابات 18 اپریل با وقت دیگر برگزار شود. با گفته خبرگزاری فرانس پرس، ساکنان شهر که در راهپیمایی اعتراض اشتراک نداشتند با راهپیمایی نظارت میکردند و تحسین میگفتند. ریترز میگوید دانشجویان در شهرهای دیگر الجزایر کنستانتینی، آنابی و بلدی دست به تظاهرات زدند. موج اعتراض‌های عمومی در زمینه ناراضگی مردم در الجزایر روز 22 فوریه سر زد. شرف‌الدین گدایف، یکی از فعالان مخالفان تاجیک که از تاجیکستان به هلند برگشته است، میگوید که به دوشنبه اختیاراً نرفته بود و او را مقامات تاجیکستان از روسیه ربودند. در یک نوار ویدیویی که پیمان ملی یک ائتلاف سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان در یوتیوب نشر کرد، شرف‌الدین گدایف از جامعه شهروندی و سازمان‌های حامی حقوق و حکومت هلند و دیگر کشورها اظهار سپاس کرده است که برای بازگرداندن او از دوشنبه یاری رسانده اند. او در این ویدیوی 10 دقیقگی که روز 5 مارت نشر شد می گوید اگر کمک های دست جمعانه نمی بود من در اسارت آنها می ماندم و در این اسارت آنها چی های می خواستند با من می کردند. شرف‌الدین گدایف می گوید ویدیوهایی که در تاجیکستان در باره او نشر شد فیلم های ساخته است و با تهدید و زوری برای ترغیبات ثبت شده اند. او در این ویدیو وعده می دهد که چگونه رابوده شدن و در تاجیکستان چی ها کشیدنش را به زودی آشکار می کند. شرف‌الدین گدایف که حق پناهندگی هلند را دارد روز 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد و مقامات تاجیکستان گفتند که او اختیاری برگشت خودش را به دست مقامات کارهای داخلی سپرده است. و گفته یک مقام رسمی افغانستان شماره قربانی های حمله جنگیان به شرکت ساختمانی در ولایت شرقی جلال آباد به 16 نفر رسید. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگهار گفت که روز چهارشنبه پیش از حمله 3 جنگاور به شرکت ساختمانی در نزدیکی فرودگاه اصلی پایتخت جلال آباد 2 مرگ طلب خود را ترکاندند. او در صحبت به رادیوی آزادی گفت
قبل از ظهر امروز حوالی ساعت 2:30 حمله با کشته شدن 5 حمله کننده به پایان رسید. متاسفانه 16 کارمند این شرکت شهید شده و 9 نفر دیگر زخمی شدند.
خوگیانی گفت که پس از ترکش سربازان امنیتی و جنگیان زد و خورد کردند. با گفته او در این حادثه 16 نفر کشته و 10 کسی دیگر زخمی شد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک گروه از مهاجران تاجیک مقامات شغل مهنت را در تاجیکستان به وعده خلافی متهم کرده میگویند با کمک مقامات به روسیه برای کار رفته ولی در شرایط سخت و سنگین قرار گرفتند. این گروه مهاجران از شرایط سنگین کار محروم شدند، از شناسنامه ها و درآمدی کمتر نظر به آنچه وعده دادند شکایت میکنند. هرچند مقامات ادعای این مهاجران را بی‌پایه میخوانند اما مهاجران میگویند حالا بدون مبلغ و حجت در روسیه ماندند و نمیدانند به کجا بروند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گروه مهاجران تاجیک که برای کار در یک فرمای خوک‌پروری شهری ولیکی لوکی ولایت پسکوف استخدام شدند میگویند وقتی ماه نوامبر پارسال کار را شروع کردند در نوبت اول از دستشان شناسنامه ها گرفته شد. با آنها وعده شد که ماهانه برایشان 28000 روبل و جای خواب و خوراک تامین می شود ولی در نهایت معاششان کمتر از این مبلغ شد. از میان حداقل 10 نفر ناراضی از شرایط کار یک نفرشان امیدجان ولیف ساکن 24 ساله شهری کولاب است. امیدجان شرایط زندگی و کار را به زندان شباهت داد و گفت 5 ماه در چنین شرایط کار کرد و در آخر بیمار و بی پول کار را ترک نمود. او میگوید
ما راستیم داو جمعا را درو آزدن کنیم یک غلاق دکنیتون سنگه راستن شتاق دکنیم زدن درو آزدن دارم فیرما چور طرف سیو خود را تاگیه یا واگون سیده خوب دیم یادون کسنا نگو من کرد چور ما 5 ماه کار کردم دامی 5 ماه سد ورگستم که مارا یا با شهر مارا نیکی یعنی یک ملاده یک پتان خطیم آوردم مرداش گیره خط میره بلنسه برای نخواهن یک برای درست بیاریم یک از نگاه نمیکنم.
امیدجان ولیف گفت پیش از این 6 مرتبه به روسیه به مهاجرت رفته است اما بار اول به چنین حالتی سخت افتید. حسن سعیدوف ساکن 36 ساله شهری کولاب یکی دیگر از این مهاجران کاری است. او در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی روز 4 مارت گفت ماه نوامبر سال گذشته برای کار به روسیه رفت و کار را در این کشور اداره شغل مهنت شهری کولاب پیدا و پیشنهاد کرده بود. سعیدوف گفت در تاجیکستان به آنها ماهانه خوب و جای خواب و خوراک وعده دادند. با همین وعده به گفته سعیدوف گروه از کارجویان تاجیک برای کار در یک فرمای خوک‌پروری شهری ولیکی لوکی رفتند ولی خود را در شرایط خیلی بد دریافتند.
این همی جوز یا برودره این خیلی همی خدا برکت شد که یک سون ندارم همی اشید یعنی خوردن همی اشتر سون ندارم یا خلی بخارم یا خدا برکت شده یا پومیری بچه هم به چوره مران هم جوز یک چند روزار افگیم را دودگین همی اشترگی قطعی هم خوردستیم تمام.
حسن سعیدوف گفت برای 3 ماه کارش 42,000 روبل دادند که در روسیه مبلغی خیلی ناچیز است. باقی مبلغ را به گفته حسن سعیدوف برای راهپله و پتن باز داشتند. به گفته این ساکن کلاب در آخر حتی نتوانست حق کاری 15 روزش را بگیرد و به وطن برگردد. مهاجران تاجیک در حال اداره شغل مهنت شهر کلاب را برای گرفتار کردن آنها به شرایط طاقت فرسای کار متهم میکنند که مسئولین این نهاد این ادعاها را رد میکنند. در اداره شغل مهنت شهر کلاب روز 4 مرد به رادیو گفتند از قضیه مهاجران خبر دارند، ولی آنها را نه این اداره بلکه مرکزهای مشورتی خدمات مهاجرت به روسیه فرستاده است. سهرابشا تاشف رهبر مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی نیز در صحبت به رادیوی آزادی ادعای مهاجران درباره به شرایط سخت گرفتار کردن آنها را رد کرد. به گفته جناب تاشف در همان فرمه خوک‌پروری قریب 300 نفر از تاجیکستان کار میکنند و به جز از چند ساکن کلاب دیگر کسی از شرایط کار شکایت نکرده است.
من یکمش که شما را مجبور نکردم و کارفرمو که گار زدین کارفرمو بلیتتون گرفت کارفرما شما تحلیل کرد، شما خستون رفتتون. ما شما فقط معلومات دادیم در برای آن. امضایی همین چیز که از همه چیزا آگاه بودن امضاشان هست. امضاشان در کاغذ هست که ما این چیز آگاه.
مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی به گفته سهرابشا تاشف 5 سال پیش تشکیل شده و مهاجران درباره قانونهای روسیه و شرایط بود و باش معلومات میدهند. این نهاد به گفته رهبرش تابع خدمات مهاجرت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چند روز پس از ملاقات نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه و مطرح شدن موضوع خروج همه نیروهای نظامی خارجی از جمله نیروهای ایرانی از سوریه، وزارت امور خارجه ایران با این دیدار واکنش نشان داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران بهرام قاسمی روزی دوشنبه 4 مرد در نشست خبری هفتگی خود در شهر تهران در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که گفته است روسیه و اسرائیل برای برآوردن نیروهای خارجی از سوریه به سازش رسیدند گفت
روابط ایران و مسکو مستحکمتر و ما در تماس دائم و مشورت‌های لازم قرار داریم و اینها رو صرفاً به عنوان یک جنگ روانی تلقی می‌کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت رابطه های تهران و مسکو رابطه های مستحکمی است و سخنانی که از سوی مقامات اسرائیلی در مورد رابطه های دو کشور مطرح می شود نمی تواند تأثیر به این روابط داشته باشند. این در حال است که یک روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو و ملاقات او با پرزیدنت روسیه آقای پوتین روز پنجشنبه هفته گذشته به تشکیل یک گروه کاری برای خروج همه نیروهای خارجی از خاک سوریه تاکید کرد. یک مقام بلندپایه اسرائیلی که هفته گذشته در مذاکرات ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو اشتراک کرده بود، در پایان آن ملاقات در کرملین بر رسانه‌های اسرائیلی گفته بود که آقای پوتین از تشکیل گروه کاری برای خارج کردن همه افراد مسلح خارجی از سوریه خبر داد که نظامیان ایران و گروه وابسته به آن نیز شامل آن خواهد شد. این مقام اسرائیلی در ادامه گفته است که این گروه کاری از روسیه، اسرائیل و شماری دیگری از کشورهای دیگر عبارت می‌باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی خود خروج همه نیروهای نظامی از خاک سوریه را از احتمال دور ندانسته بود. با این وجود بهرام قاسمی در این نشست خبری خود گفته است که ایران در سوریه نیروهای نظامی ندارد و تنها مشاوران این کشور در سوریه حضور دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نیز گفت که مقام های اسرائیل عادت دارند که نمیتوانند آن را ترک کنند، زیرا فکر میکنند که ترک آن باعث بیماری میشود. این عادتی نادرست، دروغگویی و ایجاد یک جنگ روانی و فضای روانی خاص برای تحت تاثیر قرار دادن رابطه های ایران با همسایگانش از جمله رابطه های ایران با روسیه است. با گفته آقای قاسمی مقامات ایران و روسیه به طور دائمی در تماس با یکدیگر هستند و با یکدیگر مشورت های ضروری انجام می دهند و آنچه که در این زمینه مطرح می شود یک جنگ روانی است. ایران و روسیه از پشتیبان‌های حکومتی بشار الاسد هستند و این حمایت آنها باعث بقای این حکومت در برابر حمله‌های مخالفان در جنگ 8 ساله این کشور شد. حزب الله لبنان که از پشتیبانی ایران برخوردار است در خاک سوریه و در نزدیکی‌های مرز اسرائیل مستقر شده است و این امر باعث نگرانی اسرائیل می‌باشد. اسرائیل برای پیشگیری از مستحکم شدن جای پای شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی در سوریه حمله‌های هوایی بشمار به پایگاه‌های آن انجام داده و مسکو با وجودی برخی همکاری ها با ایران در سوریه عملا از حمله های نظامی اسرائیل در سوریه جلوگیری نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین در کرملین بر ادامه این حمله ها و همچنین ادامه هماهنگی میان ارتش های اسرائیل و روسیه در ارتباط با حضور نظامی ایران در روسیه تاکید کرد.
ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم.